درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، جلسه 287 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 212 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟ گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه. ور بنهی پا بنهم، هر چه بیابم شکنم. زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود. گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم. با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم. اصل تویی من چه کسم، آینه ای در کف تو. هر چه نمایی بشوم، آینه ممتحنم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم. بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من. ور همه خارم، ز تو من جمله گل و یاسمنم. دم به دم از خون جگر، ساغر خونابه کشم. هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. دست برم هر نفسی سوی گریبان بتی، تا بخراشد رخ من، تا بدرد پیرهنم. لطف صلاح دل و دین تافت میان دل من. شمع دل است او به جهان، من کیم او را لگنم. این راجب صلاح الدین زرکوبه این غزل. در مثنوی در اوایل دفتر سوم هستیم، تا بیت 52 خواندیم که میگوید چون جنین بود آدمی، بود خون غذا. از نجس پاکی برد مؤمن کذا. از فتام خون غذای شیر شد، و از فتام شیر لقمه گیر شد، و از فتام لقمه لقمانی شود، طالب اشکار پنهانی شود. این سه بیت رو در پایان درس قبل توضیح دادیم. حالا مولانا میگوید که گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم. یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و چندین اکول. کوه ها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سوها، از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسیها و سور، در صفت ناید عجایبهای آن، تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان، خون خوری در چارمیخ تنگنا، در میان حبس و انجاس و انا. او به حکم حال خود منکر شدی، زین رسالت معرض و کافر شدی، که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور، جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. این همه ابیات رو باید میخواندم تا مقصود فلجمله معلوم بشه. حالا بیت به بیت برمیگردم به اون چه خواندم. میگوید اگر به نوزادی که در رحم هست بگن که بیرون از این رحم یک عالمی هست بس منتظم، خیلی سازمان یافته، زمینی هست، کره زمینی هست، خرم، یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و انواع نعمت ها، چندین اکول. اکول جمع اکله، اکل در عربی به معنی خوردنیه، در قرآن هم آمده، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این اکل یعنی میوه و خوردنی، اکول یعنی خوردنی ها. میگه اگه به بچه بگن که در بیرون از این رحم یک دنیایی هست خرم به این شکل، اون کجا باور میکنه؟ یک زمین خرمی با عرض و طول، اندرون صد نعمت و چندین اکول، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها. معناش روشنه. آسمانی بس بلند و پرزیا، بگن تو به دنیا بیای آسمانو میبینی بلند نورانی، آفتاب ماهتاب، آفتاب و ماهتاب و صد سوها. سوها اسم یک ستاره است در آسمان، ضعیفترین ستاره قابل رؤیت با چشم معمولی سوهاست. در دم دب اکبر سه ستاره هست، اون مثل دسته قابلمه است، این دم دب اکبر. ستاره وسطی یک ستاره کوچکی کنارش داره که خیلی ضعیفه، قدر ششمه، چون ستاره های آسمون رو از قدیم به شش درجه تقسیم کردن، نورانی ترینشون مثل شعرای یمانی قدر اوله، بعد میاد قدر دوم، قدر سوم، تا پایین ترینش قدر ششمه. سوها یک ستاره ایست از قدر ششم. اون وقت اینجا مرادش از سوها اون ستاره خاص نیست، بلکه عموم ستارگانه. میگه به این بچه که میخواد به دنیا بیاد اگه بگن یه آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سوها و اینا وجود داره، باورش نمیشه. البته بچه های امروزی هم اگه بدونن که انقدر دود فضا رو پر کرده که دیگه آسمون انقدر آلودگی ماشینا و این دودها این دنیا رو گرفته که نه آسمون دیده میشه و نه آفتاب و نه مهتاب و نه ستاره دیده میشه، اگه بدونن واقعا به دنیا نمیان، ترجیح میدن همون جایی که هستن اونجا راحت ترن تا اینکه بیان توی این فضایی که ما با صنعت غلط اینطور آلودش کردیم. ولی زمان مولانا همین جوری بوده که مولانا میگفته، یعنی زمین خرم با عرض و طول بوده، اندر او صد نعمت و چندین اکول بوده، کوها و بحرها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسیها و سور. اگر به این بچه بگم که در این زمین انواع بادها، بادهای جنوبی، بادهای شمالی و بادهای غربی، دبور باد غربیه، سباب باد مشرقیه، دبور باد مغربی، ما اون جنوب و شمال هم باید بگیم انواع بادها، باد جنوبی، باد شمالی، باد غربی، اینا باعث میشن که باغها عروسی بگیرن، یعنی به جلوه در بیان و جشن بگیرن. باغها دارد عروسی ها و سور، فاعله، یعنی این جمله رو باید اینجور معنی کنیم، باغها عروسی ها و سور دارند. از چی؟ از بادهای جنوبی و شمالی و از بادهای غربی باغها رنگارنگ میشن، جشن میگیرن. چون دیدم بعضی از شارحان این مصرع رو اینجوری توضیح داده بودن، باغها دارد و عروسی ها و سور دارد، یعنی اون دارد رو فعل دو جمله گرفته بودن. من ترجیح میدم که یک جمله بگیرم، باغها عروسی ها و سور دارد از بادهای جنوب و شمال و دبور. و این زمین در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان. به بچه میگن این دنیا خیلی عجایب داره، تو این رحم در ظلمات سلاس به تعبیر قرآن، لایه در لایه، تو اینجا محبوسی، دنبال چی هستی؟ میخوای چی رو آزمایش کنی؟ خون خوری در چارمیخ تنگنا، اینجا مقیدی، به چارمیخ کشیده شدی، چارمیخ همون به صلیب کشیده شدنه، خون خوری در چارمیخ تنگنا، در این رحم خون باید بخوری، در میان حبس و انجاس و انا، انجاس جمع نجسه، یعنی این خون نجس و چرک و اینجور چیزا و سختی، این چه جاییه؟ حالا این جنین چی میگه؟ او به حکم حال خود منکر شدی، میگه من جام خوبه، اصلاً هم تکون نمیخورم، زین رسالت معرض و کافر شدی. یعنی اگه یه کسی بره اونجا این پیغام رو ببره، این رسالت پیام رو به او بده، روگردون میشه، قبول نمیکنه، منکر میشه، کافر میشه، میگه نه، این که تو میگی بی خوده، مگه جایی از اینجا بهترم پیدا میشه؟ کین محال است و، اون بچه میگه، جنین میگه، میگه کین محال است و فریب است و غرور. غرور یعنی نیرنگ. قبلا هم عرض کردم خدمتون، امروز ما غرور رو به معنای افتخار به کار میبریم، ولی اصل معنای غرور یعنی فریب. اون بچه میگه کین محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور، مقصر نیست، او هیچ تصوری نداره از این حرفایی که ما بهش میزنیم، این دوچار وهمه، وهمش هم کوره، چشمش بسته است به این دنیا. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او، چون از این عالم ندیده، جنسی از این حرفایی که ما میزنیم هیچ تجربه حسی نداره، جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او، در نتیجه قبول نمی کنه. ادراکش منکرناکه، اصطلاح مولانا منکرناک به کار میبره، یعنی یه ادراکی داره که اساسش بر انکاره و اصلا به گوشش فرو نمیره این حرفا. همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بی بو و رنگ، هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت. حالا مثال بچه رو برای چی زد؟ میگه ما هم که تو این دنیا هستیم، اولیای خدا، انبیا، مردان حق، ابدال، اینا از اون عالم برای ما حرف میزنن، اون عالم رو وصف میکنن، اما عامه مردم تو این دنیا همون وضعی رو دارن که بچه جنینی قبل از اومدن به این دنیا. همچنان که خلق عام اندر جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، یعنی ابدال براشون از اون دنیا تعریف میکنن. این زان جهان که میگه، نه اینکه ابدال در اون دنیا هستن از اون دنیا اینا رو صدا میکنن، نه، یعنی ابدال تو این دنیا برای مردم این دنیا درباره آن جهان صحبت میکنن. زان جهان یعنی درباره آن جهان، زان جهان ابدال میگویندشان، براشون حرف میزنن، میگن چی بهشون؟ که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، یعنی به مردم میگن همطور که رحم چقدر تنگ و تاریک بود در مقایسه با این دنیا، این دنیا هم در مقایسه با دنیای بعدی همونطوریه، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ، یه عالم دیگه‌ای هست فراتر از این عالم که دیگه این تکثرات و این آلودگی‌های عالم طبیعت رو نداره. هیچ در گوش کسی زیشان نرفت، اصلا قبول نمی کنن، تو گوششون نمیره. چرا؟ چون طمع دارن، چون دلبستگی پیدا کردن به این دنیا، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت. زفت یعنی ستبر، ژرف هم عمیق. میگه این پایبندی یعنی وابستگی، دلبستگی، طمع بستن به این دنیا حجاب شده که نمیتونن بفهمن، مثل همون وضع بچه. گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. میگه آدمی که طمع داشته باشه، غرض داشته باشه، فکرش دنبال یه چیز دیگه باشه، اصلا شما حرف بزنی نمیشنوه. واقعا هم همینطوره. یه کسایی دیدید توی فکر دیگه این گیجن، بهشون میگی دو دوتا چهار تا، اصلا نمیشنون. چرا؟ گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع. غرض و اینکه آدم یک خیالی داشته باشه، دنبال یه چیزی باشه، اصلا نمیبینه یه چیزایی رو. این عبارت عربی رو شنیدید لابود، میگن حب و شی یعمی و یسم و بغض و شی یعمی و یسم. وقتی آدم به شدت به یه چیزی علاقه داشته باشه کر و کور میشه، اصلا خیلی چیزا رو نمیبینه. وقتی هم به شدت نفرت داشته باشه از یه چیزی و بغض یه چیزی رو داشته باشه، اونم همینطوره، حسنش رو نمیبینه. اینطوره، گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع، همچنان که آن جنین را طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون، از حدیث این جهان محجوب کرد، غیر خون او می نداند چاشت خرد. میگه این عین اون وضعیه که بچه تو رحم داره، همچنان که آن جنین را. اون طمع چی داره؟ طمع خون، یعنی دلبستگی به خون پیدا کرده، عادت به اون خون درون رحم پیدا کرده، در اون اوطان دون یعنی در اون جایگاه پست حالا این خون غذا شده. این طمع خون اون بچه رو از حدیث این جهان محجوب کرد، یعنی یه حجابی شد جلوی چشم اون بچه و گوش اون بچه که نتونه اوضاع این دنیا رو بفهمه. غیر خون او می نداند چاشت خرد. چاشت دو معنا داره، یکی وقتی یک ساعت بعد از آفتاب صبح رو میگن چاشت، که چاشتگاه هم بهش میگن. به وقت چاشت یعنی یک ساعت بعد از طلوع آفتاب. این معنای دومش یه چیزی بوده که اون موقع میخوردن بچه ها که میرفتن مکتب خونه، مادرها یه نون و پنیری گردوی همراه اینا میکردن، اینو میگفتن چاشت. و ساعت دهی به قول معروف که توی مهد کودک ها میخورن، اینو میگفتن چاشت قدیم. اون دستمالی هم که این لقمه و نون و حالا گوشت کوبیده شب مونده بود، شام آب گوشت خورده بودن، صبح مادر یه ذره گوشت کوبیده میذاش یا کتلتی میذاش میبردن، این دستماله را میگفتن چاشت بندی. این اصطلاح 60 70 سال پیش که ما مدرسه و مکتب میرفتیم هنوز تو تهران رایج بود، الان دیگه همه اسنک و از این حرفا به کار میبرن به جای چاشت و تنقلات و اینا. حالا یه اصطلاحی هم کنارش هست، چاشت خورد. چاشت خورد یعنی خوردنی مخصوص چاشت، که مولانا به رعایت قافیه چاشت خورد و کرده چاشت خرد. شعر شده این همچنان که، یعنی این عیناً مثل همونه، آن جنین را طمع خون، یعنی طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون، از حدیث این جهان محجوب کرد. چرا؟ چون غیر خون او می نداند چاشت خرد. چون اصلا غذای دیگری غیر از خون نشناخته و ندیده. گناهی نداره، یعنی خبر نداره. این دیباچه رو با 68 بیت تمام میکنه، بعد شروع میکنه به سبک خودش داستان گفتن. داستان اول عنوانش اینه: قصه خورندگان پیل بچه از خرس و ترک نصیحت ناصح. عنوان این داستان اینه، این اولین داستان این دفتر سومه. ما این داستان رو، معمول ما نیست که داستانها رو از منابعش بخونیم، بلکه ما خود شعرها رو میخونیم، مزه داستان رو نمیبریم که بیایم اول قصه رو از یه جای دیگه نقل کنیم بعد شعر مولانا رو بخونیم. رسم ما در این درس ها این نیست که بریم سراغ منابع. استثناءً من این داستان رو برای شما از نفحات الانس عبدالرحمن جامی میخونم. جامی شاعر و عارف بزرگی در قرن نهم و کتابای متعدد داره به شعر و نثر. در نفحات الانس یک حکایتی آورده در احوال ابو عبدالله القلانسی قدس الله تعالی روحه. حالا این حکایت چیه؟ وی از کرام قوم و بزرگان این طایفه است، یعنی صوفیه و عرفا. وی گفته که در بعض سیاحات خود در کشتی نشسته بودم، بادی برخاست و طوفانی عظیم شد. اهل کشتی به دعا و تضرع در آمدند و نذرها کردند. مرا گفتند تو نیز نذری بکن. گفتم من از دنیا مجردم، چه نذر کنم؟ الهاه بسیار کردند. الهاه یعنی اصرار. گفتم با خدای تعالی نذر کردم که اگر از آنچه درانم خلاص یابم هرگز گوشت فیل نخورم. گفتند این چه نذر است که میکنی؟ هرگز کسی گوشت فیل خورده است؟ گفتم همچنین در خاطر من افتاد و خدای تعالی بر زبان من گذرانید. ناگاه کشتی بشکست و من با جماعتی با کنار افتادم و چند روز گذشت که هیچ نخوردیم. در میان آن کوه نشسته بودیم، کوهستانی بود. ناگاه فیل بچه‌ای پیدا شد، وی را بگرفتند و بکشتند و از گوشت وی بخوردند و بر من عرض کردند، یعنی تعارف کردن، آوردن پیش من. گفتم من نذر کردم که گوشت فیل نخورم. الهاه کردن که مقام اضطرار است و نقض عهد رخصت است. خدا اجازه داده در مقام اضطرار چیزای ناروارم غیر حلالم بخوری. من فرمان نبردم و از عهد خود بر نگشتم. چون چیزی بخوردن در خواب شدن. هنوز ایشان در خواب بودن که مادر آن فیل بچه آمد و بوی می کشید تا به استخوانهای بچه خود رسید، آن را بوی کرد و بعد از آن آمد و آن مردمان را بوی کردن گرفت. از هر کدام که آن بوی می‌یافت وی را در زیر دست و پای می‌مالید و می‌کشت تا همه را بکشت. پس به سوی من آمد و مرا بوی کرد تا دیری، یعنی خیلی طولانی این امتحان می‌کرد، یه مدتی ور